رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. اینجا واشنگتن است، ساعت 10 صبح واشنگتن و 7:30 دقیقه شام کابل. حفیظ آصفی هستم و برنامه چهارشنبه 14 ماه دسامبر با سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم.
دیدار رئیس جمهور افغانستان با سفیران کشورهای غربی و اعضای حزب جنبش، رد مرز نخستین گروه پناهجویان افغان از آلمان و حمله داعش بر کلیسای مسیحیان قبطی در مصر.
سفیر اتحادیه اروپا در کابل میگه که با وجود همه مشکلات صلح در افغانستان امکان پذیر است. گزارش است که با تعقیب پخش خبرها در این برنامه خبری نیم ساعته رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. امید تا آخر برنامه با ما باشین. در سرآغاز برنامه خبری نیم ساعته رادیو آشنا صدای امریکا تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان پیشکش میشه که نجیب الله احمدیار تقدیم میکنه.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان قبل از ظهر امروز با سفیران کشورهای ایالات متحده امریکا، آلمان، ترکیه، کانادا، نروژ، فرانسه، ژاپن، بریتانیا و نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد و سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان دیدار کرد. سفیران کشورهای یاد شد از موقف حکومت افغانستان پیرامون تحقیقات همه‌جانبه موضوع احمد خان ایشچی استقبال و اعلام حمایت کردند. آنان خواستار تحقیقات همه‌جانبه، بی‌طرفانه و تقویت حسابدهی شفاف شدند و بر حاکمیت قانون تأکید کردند. از سوی دیگر، رئیس جمهور غنی بعد از ظهر امروز با شماره از اعضای شورای مرکزی حزب جنبش ملی در ارگ دیدار کرد. لطف‌الله عزیزی والی جوزجان به نمایندگی از اعضای این حزب صحبت خواستار حل مسئله گردید. رئیس جمهور کشور ضمن خوش آمدید به اعضای مرکزی حزب جنبش ملی گفت که باید در این مورد تحقیقات همه جانبه، قضاوت عادلانه و مستقلانه صورت گیرد. مجله اشپیگل آلمان گزارش داده است که آن کشور امروز نخستین گروه پناهجویان افغان را که درخواست پناهندگیشان رد شده است دوباره به افغانستان رد مرز می کند. شپیگل به نقل از یک مقام آلمانی نوشته است که برگشت شدن این گروه پناهجویان طبق توافق قبلی با حکومت افغانستان صورت می‌گیرد. افغان‌ها پس از سوری‌ها بیشترین بخش پناهجویان رسیده به آلمان در سال 2016 را تشکیل می‌دهند. در همین حال، سخنگوی وزارت خارجه آلمان تاریخ دقیق عودت پناهجویان را تایید نکرد، زیرا بیم می‌رود که با ارائه پیشاپیش جزئیات این اقدام مشکلات ایجاد شود. بر اساس گزارش مجله شپیگل، تیاره حامل گروه نخست رد مرز شدگان از فرانکفورت به کابل پرواز می‌کند و پرواز تیاره دومی در شروع ماه جنوری در نظر گرفته شده است. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا لایحه تخصیص بودجه 6.3 میلیارد دلاری را برای تمویل تحقیقات تازه طبی امضا کرد. این آخرین لایحه است که آقای اوباما به حیث رئیس جمهور ایالات متحده آن را امضا نمود. هدف آن مهیا ساختن زمینه برای تحقیق درباره سرطان، مبارزه با اعتیاد مواد مخدر و چگونگی بهبود خدمات صحی روانی خوانده شده است. رئیس جمهور اوباما در مورد این لایحه گفت:
I believe that the United States of America should be.
من به این باورم که ایالات متحده آمریکا باید کشوری باشد که سرطان را برای همیش محو کند. ما به این هدف نزدیکتر از آنیم که بسیاری ها فکر می‌کنند و این لایحه با فراهم آوری زمینه تحقیق درباره تداوی‌های امیدبخش نو، انکشاف واکسن‌ها و پیشرفت در تشخیص و وقایع سرطان، ما را به هدف یاد شده بیشتر نزدیک می‌سازد.
رئیس جمهور اوباما دیروز طی مراسم توشیح این لایحه در قصر سفید تلاش‌های جو بایدن معاون خود را نیز ستود. ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای امریکا. گروه دولت اسلامی و داعش ادعا کرده است که حمله انتحاری بر یک کلیسای مسیحیان قبطی در قاهره که باعث کشته شدن کم از کم 25 نفر شد، کار آن گروه بوده است. شرح بیشتر از احد عزیززاده.
تصاویری که پخش شده نشان می‌دهد که فرد مظنون با گذشتن از دربهای کلیسا خود را انفجار می‌دهد. داعش این فرد را ابو عبدالله المصری معرفی کرده که پنداشته می شود نام مستعارش است. قبل برین روز دوشنبه عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر حمله کننده را محمود شفیق محمد مصطفی 22 ساله خوانده بود. گروه داعش هشدار داده که به گفته آنان همچو عملات علیه کافران را در مصر و سایر جاها ادامه خواهد داد. مقام های مصری 4 نفر را در ارتباط با حمله روز یکشنبه دستگیر کرده اند.
رودریگو دوترته رئیس جمهور فیلیپین میگوید که در 2 دهه گذشته زمانی که وی مسئولیت شاروالی شهر جنوبی داوئو را به عهده داشت، شخصا قاچاقبران مواد مخدر را کشته است. رئیس جمهور فیلیپین این موضوع را روز دوشنبه در جریان سخنرانیش به شمار از سرمایه گذاران بیان داشت. آقای دوترته گفت که وی در جاده گزمه می کرد و زمانی که افراد مظنون به قاچاق مواد مخدر را می دید، آنان را از پا در می آورد تا با پلیس نشان بدهد که وقت وی می تواند قاچاقچیان را بکشد، چرا پلیس نتواند؟ از زمانی که دوترته در ماه جون امسال به ریاست جمهوری کشورش رسید، پلیس فیلیپین تا حال 6000 تن از مظنونین و متهمین قاچاق مواد مخدر را کشته و این اقدام موجب انتقادهای شدید نهادهای حامی حقوق بشر شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در آستانه سفرش به توکیو سخنان ابراز داشته است که امیدهای را برای حل مناقشه 70 ساله سرحدی میان روسیه و ژاپن خلق کرده است. رئیس جمهور پوتین که قرار است فردا و پس فردا به ژاپن سفر کند، در قصر کرملین نشسته با خبرنگاران ژاپنی داشت. او قبل از آغاز صحبت‌ها سگی را که در سال 2012 ژاپن به او تحفه داده بود به خبرنگاران نشان داد. انتظارات وجود دارد که پوتین در ملاقات با شینزو آبه صدر اعظم ژاپن به توافقات مهم دست یابد. و بیشتر از 200 کارمند شرکت‌های تکنولوژی من جمله شرکت‌های گوگل، تویتر و سیلز فورس به روز سه شنبه تعهد کردند که آنان دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده را در قسمت ایجاد یک سیستم ثبت اطلاعات با منظور تعقیب مردم در رابطه با مذهب آنان و یا در قسمت رد مرز کردن مهاجران کمک نخواهند کرد. این ماهران عرصه تکنولوژی گفتند که به حمایت از مسلمانان آمریکایی ایستاده خواهند شد. آنان با امضای یک نامه سرگشاده مفکوره‌های مطرح شده توسط ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی را با هولوکاست و محصور کردن آمریکاییان ژاپنی تبار در جریان جنگ جهانی دوم مقایسه کردند. این کارمندان در حال دست به اعتراض زدند که قرار است چندین مدیر عامل شرکت‌های تکنولوژی با دونالد ترامپ در نیویورک دیدار کنند. پایان خبرها تا این ساعت.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و اف ام 100.5. صدای آمریکا، آشنای شما.
حالا توجه کنین به گزارش‌هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. فرانس مایکل ملمن سفیر اتحادیه اروپا در کابل میگه که تلاش‌ها برای سال 10.5 سال گذشته نسبت به 10 سال گذشته بیشتر بوده و به گفته آقای ملمن سال در افغانستان امکان پذیر است. در امیال عبدالله رئیس اجرایی افغانستان گفته که مداخله کشورهای همسایه یکی از عوامل برای تامین سال سرتاسری در افغانستان است. در صورت برای باشند که رئیس اجرایی افغانستان گفته که مداخله کشورهای همسایه یکی از عوامل است که صلح در افغانستان تا کنون تامین نشده. سمسم سیرت در مورد گزارش میده.
دولت افغانستان در حدود 3 ماه قبل موفق شد با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار که در 1.5 دهه گذشته در برابر نیروهای دولتی افغان می جنگید توافقنامه صلح را به امضا برساند. هرچند به گفته یک عضو حزب اسلامی برخی از اعضای این حزب از روند تطبیق مواد موافقتنامه صلح چندان راضی نیستند، اما به گفته مقام‌های حکومتی صلح با حزب اسلامی برای دولت افغانستان یک دستاورد بزرگ است. در همین حال فرانس مایکل ملبن سفیر اتحادیه اروپا در کابل گفت اگر توافقنامه صلح دولت افغانستان با حزب اسلامی به کامیابی برسد، دیگر گروه‌های مخالف مسلح نیز به پیوستن به روند صلح ترغیب می‌شوند. آقای ملبن که در یک نشست خبری زیر نام رویکرد آینده مشترک برای مصالحه در افغانستان سخنرانی می‌کرد، افزود در 1.5 سال گذشته تلاش بیشتر برای صلح نسبت به 10 سال گذشته شده است. به گفته آقای ملبن، ما باید مطمئن شویم که توافقنامه صلح با حزب اسلامی موفقیت آمیز است.
آنچه که ما باید انجام دهیم این است که باید تلاش کنیم و مطمئن شویم که توافقنامه صلح موفقیت‌آمیز است و امیدواریم که موفقیت این توافقنامه سبب شود تا دیگر گروه‌های درگیر نیز به روند صلح بپیوندند. همچنان این حقیقت را بازگو می‌کند که صلح در افغانستان امکان پذیر است.
همچنان سفیر اتحادیه اروپا گفت صلح در افغانستان ممکن است و پروسه صلح می تواند به موفقیت انجام یابد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان که نیز در نشست رویکرد آینده مشترک برای مصالحه در افغانستان حضور داشت گفت تروریستان از افغانستان برای رسیدن به اهدافشان استفاده می کنند. رئیس اجرایی بدون گرفتن نام پاکستان یا کدام کشور دیگر افزود هنوز کسانی که در افغانستان می جنگند حمایت می شوند و این یک عامل منطقه‌ای است.
تروریست‌ها از گوشه‌های مختلف دنیا آمدند و افغانستان یک جای بر خود پیدا کردند برای اینکه از اینجا باز امو اهداف خود پیش ببرند. در این 15 سال گذشته این توی یک حالت نامد که همسایه ما به این معتقد شود که با حمایت از گروه هایی که در جنگ هستن نه تنها منافع افغانستان در جایش منافع هیچ کشور تامین نمیشه.
آقای عبدالله گفت هر کوشش که برای تامین صلح از سوی کشورهای دیگر صورت میگیرد رهبریان باید در دست دولت افغانستان باشد. در همین حال اداره بین‌المللی پگواش که از چندین سال بدین سو نشست هایی را به منظور موفق شدن پروسه صلح افغانستان انجام داده است میگوید برای به موفقیت رسیدن این پروسه امیدواری های وجود دارد. خلیل الله صافی رئیس اداره بین‌المللی پگواش در افغانستان در صحبت با صدای آمریکا گفت نباید انتظار داشته باشیم که این پروسه به زودی نتیجه دهد، اما برای دراز مدت خوشبینی وجود دارد.
ما تضمین کردن میتونیم گویی خوشبینی هم نمیتونیم که به زود هنگامی حل میشه و زود نتیجه میده و یک پروسه خیلی مغلق پیچیده و زمانگیر است، ولی ما که گفتیم از سالهای به این طرف ما به شکل تدریجی موافقانه پیشرفت میکنیم و امیدوار استیم وقتی که این پروسه گفتمان غیر رسمی به گفتمان به مذاکرات رسمی تبدیل میشه.
این در حال است که قرار است تا دو ماه آینده نشست بزرگ میان حکومت افغانستان و گروه طالبان از سوی اداره بین‌المللی پگواش برگزار شود. در نشستی که روز پیش پگواش با حضور سران پیشین جهادی و گروه های سیاسی برگزار کرده بود در مورد پیشنویس 19 ماده‌ای که شامل آتش بس نیز است صحبت شد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
ولسی جرگه افغانستان در نشست امروز خود خواهان رسیدگی عادلانه و ادعای احمد ایشچی مبنی به بدرفتاری با وی از جانب جنرالان دوستم و افراد شد. زاهد قدیر معاون اول ولسی جرگه در این نشست گفت که در صورت تثبیت اتهامات عاملان خشونت غیر انسانی باید طبق قانون مجازات شوند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی واشان.
ولسی جرگه شورای ملی در نشست امروز خواهان رسیدگی عادلانه به ادعاهای احمد ایشچی مبنی بر بدرفتاری اخلاقی از جانب جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری شد. ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه که ریاست جلسه امروز را به عهده داشت در جلسه علنی مجلس گفت حکومت مکلف است تا به ادعاهای احمد ایشچی سابق والی ولایت جوزجان حقیقت داشته باشد عاملان این خشونت و مرتکبین این عمل غیر انسانی را مطابق قانون مجازات نماید.
افغانستان دو حکومت نه غوارو
از حکومت میخوایم که ادعاهای احمد ایشچی بالای معاون اول ریاست جمهوری به گونه عادلانه و جدی بررسی کند تا گناهگار و بیگناه معلوم شود و برای مجرم مطابق قانون جزا داده شود. کمال ناصر اصولی نماینده مردم خوست در مجلس که در دوران کارزار انتخاباتی وابسته به تیم آقای دوستم بود گفت که اگر ادعای احمد ایشچی حقیقت داشته باشد جنرال دوستم باید از سمت معاونیت اول ریاست جمهوری برکنار گردد. من برایش رای دادم. اگر این ادعا دروغ باشد کسانی که این ادعا را کردند باید به جزای اعمالشان برسند. اما اگر حقیقت داشته باشند دیگر نباید دوستم معاون اول دولت افغانستان باشد. این مرد باید به زندان برود. غلام حسین ناصری نماینده مردم میدان وردک گفت که برای رسیدن به حقیقت و اصل مسئله موضوع باید از ابعاد و زاویه‌های مختلف مورد ارزیابی قرار بگیرد.
ای از ابعاد مختلف خود مورد ارزیابی و دقت فوق العاده مهم را ضرورت داره، به خصوص که موضوع ترور این شخصیت از طرف نهادهای فوق العاده مهم و کلیدی درون حکومتی مطرح شده.
اما احمد بیزاد نماینده هرات این واکنش شورای ملی را یک واکنش گزینشی خوانده، گفت که نباید واکنش گزینشی از سوی مجلس صورت بگیرد.
اگر دوستم چون این جنایتی را مرتکب شده است باید به شد مجازات قانونی برسد، اما تعقیب گزینشی خودش ظلم است، ستم است، بی‌عدالتی است.
احمد ایشچی به تاریخ 5 قوس سال روان در میدان بزکشی ولایت جوزجان توسط افراد جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری بازداشت شده بود و به ادعای وی آقای ایشچی ابتدا توسط افراد جنرال دوستم اختطاف شده، چند روز در زندان شخصی وی نگهداری و شکنجه جسمی و روانی شده است. پس از اینکه آقای ایشچی به کابل رسید، در گفتگو با رسانه‌ها ادعا کرد که پس از بازداشت در میدان بزکشی جوزجان ابتدا به زندان شخصی معاون اول ریاست جمهوری برده شده و دستور وی شکنجه شده است. آقای ایشچی به رسانه‌های ملی و بین المللی گفت از سوی معاون اول و افرادش به شدت مورد آزار و اذیت جنسی و بدنی قرار گرفته است و اعضای خانواده ایشچی هم از طریق رسانه‌ها خواهان عدالت و انصاف می باشند. این تقاضای عدالت و رسیدگی عادلانه به این قضیه در حال صورت می گیرد که ارگ ریاست جمهوری روز قبل با نشر اعلامیه خبری نوشته است که تحقیقات ما جانب در مورد تنشی به میان آمده میان آقای دوستم معاون اول ریاست جمهوری و احمد ایشچی یک تن از رهبران و چهره‌های مطرح قوم ازبک در شمال جریان دارد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز امروز با نشر اعلامیه خبری این ادعای آقای ایشچی را تکان دهنده و نقض صریح حقوق بشری و کرامات انسانی خوانده، از حکومت تقاضا نموده است که در این مورد تحقیقات بی‌طرفانه و جدی انجام داده جلوی خودسری‌ها را بگیرد و همچنان به مردم اطمینان بدهد که قانون بالای همه مردم یعنی زورمندان و ناتوان یکسان تطبیق می‌گردد. جنبش ملی افغانستان عصر امروز با برگزاری کنفرانس خبری در کابل این ادعای آقای ایشچی را یک توطئه و عمل تخریب کننده خوانده، خواهان ارائه اسناد و مدارک قابل اعتماد گردید. در اعلامیه که از سوی جنبش ملی انتشار یافته است، از سفارتخانه‌هایی که خواستار رسیدگی عادلانه به قضیه احمد ایشچی شدند تقاضا شده است تا از پیش‌داوری‌ها در این قضیه خودداری نمایند. باید گفت که این مسئله به سطح ملی و بین المللی بازتاب گسترده یافته و واکنش های شدید و متعدد را برانگیخته است. روز قبل اتحادیه اروپا، استرالیا، کانادا، ناروی و سفارت ایالات متحده آمریکا و بریتانیا مقیم کابل با پخش اعلامیه خبری از دولت افغانستان تقاضا کردند تا به قضیه احمد ایشچی رسیدگی جدی صورت بگیرد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
در حالی که آخرین دوره فرعی کمپاین واکسین پولیو دولت غزنی جریان داره و مسئولین سی ولایت میگن که کمپاین در 19 واحد اداری ولایت تطبیق میشه، با گزارش خبرنگار رادیو آشنا تعداد بیشتر باشندگان ای ولایت به اهمیت واکسین پولیو پی بردند و با واکسیناتوران همکاری میکنند. گزارش را در این مورد از ماهجبین نگزاد میشنویم.
در ولایت غزنی نیز آخرین دور کمپاین فرعی واکسین پولیو که درست قبل آغاز شده است جریان دارد و به گفته مسئولین بخش صحی در تطبیق واکسین پولیو تا حالا با کدام مشکل مواجه نشده است. دکتر فضل احمد حنیف مسئول واکسین پولیو در غزنی به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید که در این دور کمپاین برای بیش از 300 هزار طفل زیر 5 سال واکسین ضد پولیو تطبیق میگردد.
در سطح 18 سوالی و یک مرکز ولایت غزنی که 19 واحد میشه، جمعا در حدود 323,905 طفلی کمتر از 5 سال در دوره قرار است و پلان گرفته شده تا واکسن شوند و این کمپین اخیری سال 2016 میباشد.
تداوم نامنی ها در برخی ولسوالی های غزنی مشکلی است که تطبیق کمپاین واکسین پولیو در آن تطبیق نگردد. به گفته دکتر حنیف در ولسوالی دیک ولایت غزنی واکسین پولیو به اثر عملیات تصویبی نیروهای امنیتی متوقف گردیده است و با تامین امنیت در این ولسوالی واکسین پولیو تطبیق خواهد شد. در همین حال شماری از شهروندان غزنی نیز از اهمیت واکسین پولیو پی بردند و اطفالشان را در مقابل ویروس این بیماری وقایه میکنن. حاجی غلام سخی یک تن از شهروندان غزنی در مورد واکسین پولیو میگوید:
این واکسین خو خدمت است که با مردم کل مردم اطفال و شتوکا همگی واکسین میشن. خوب است، از مرض چیچک و چیزا خلاص میشه، از فلج اطفال همه چیز جلوگیری میشه.
خانم زیاگل که مادر چند طفل است، نظرشان را در مورد اهمیت واکسین پولیو چنین اظهار کرده:
من مادری هستم که دارای 3 طفل می باشم و اطفال خردتر خود آوردیم که واکسین شوه تا از مرض پولیو نجات پیدا کنه. و خواست ما از مادرها یمی است که به گفته مردم نکنن، مردم غلط تعبیر میکنن. همیشه باید گپای همه کسایی که واکسین میکنن، باید گپای اونا را بشنون با دقت و اطفالای خود را واکسین کنن تا از مرض پولیو نجات پیدا کنن. 2 طفل قبلی خودم واکسین کردم.
وکیل یک تن از واکسیناتوران پولیو در مورد جریان تطبیق واکسین پولیو به رادیو آشنا صدای آمریکا چنین میگوید:
قمندی مردم بسیار خوب است، در خودی ولایت خوب را قمندی داره او حاضر میکنه استوکارا. پیام ما برای مردم هم است که رضاکارا پیش دروازش می استوکای خود نمانه که از واکسین باز مانه.
این در حالی است که از آغاز سال 2016 میلادی تا کنون 12 واقعه مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است و آگاهان بخش صحی میگویند که مرض پولیو تداوی ندارد. تنها 2 قطره واکسین میتواند اطفال را از مبتلا شدن به این بیماری نجات دهد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده اعلام یک تصمیم مهمه که وی چه رقم با تناقض اداره تجارت‌های جهانی خود از یک طرف و ایفای وظیفه به صفت رئیس جمهور از سوی دیگر برخورد خواهد کرد، این مسئله به تعویق انداخته. این در حالی است که سرمایه‌گذاری‌های مالی جهانی ترامپ نگرانی‌های را در ایالات متحده به وجود آورده. شرح بیشتری خبر را در گزارش از لیلا محبیب عظیمی می‌شنویم.
تفرجگاه ها برای ورزش گالف و آسمان خراش های ترامپ همه عامل قرضه ها برای ترامپ رئیس جمهور منتخب هستند. بخصوص این 3 ملکیت وی که باعث نگرانی کارشناسان به دلیل بانک شده است که قرضه های آن را داده است. $364 میلیون قرضه از بانک دویچه آلمان.
سوال این است که آیا رئیس جمهور می تواند در حالی که افرادی را تحت اداره دارد که ناظر مقررات بانکی و اجراءات آن با شمول عملکرد علیه بانک دویچه هستند، خود قرضدار بانک های بزرگ باشد؟ من در مورد رئیس جمهوری که قرضدار کسی به ویژه از یک بانک خارجی باشد نگرانم.
توافقنامه اعطای قرضه مسکن در سال 2014 برای برج ترامپ در شیکاگو حاوی $69 میلیون قرضه از بانک دویچه آلمان است.
با قضایا و دوسیه ها در وزارت عدلیه توسط سرانوالان و وکلای حرفه‌ای که در آن وزارت کار میکنند رسیدگی صورت میگیرد، بدون در نظر داشت این که کی رئیس جمهور است و دلیل برای دخالت رئیس جمهور در این موضوعات نیز وجود ندارد.
تیم انتقال ترامپ از پاسخ در این مورد به صدای آمریکا خودداری نمود. این در حال است که موضوع دیگری که در حال حاضر در مورد رئیس جمهور منتخب باعث بحث‌های گسترده شده است، انتخاب مقامات کابینه او می باشد. رئیس جمهور منتخب در بیانیه اعلام کرد که ریکس تیلرسون، رئیس شرکت نفت و گاز، بر اساس تجارب گسترده و درک عمیق وی از جغرافیای سیاسی، یک انتخاب عالی برای مقام وزارت امور خارجه است.
هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در مورد تناقض علایق در بخش آقای تیلرسون به خاطر رابطه طویل و نزدیک وی با ولادیمیر پوتین و روسیه پرسش های دارند و تجربه دراز مدت او من حیث رئیس یک کمپانی نفت و گاز که علایق و اولویت های متفاوت دارد.
دستیاران دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب می گویند که او تصمیم نامزدی ریک پری والی سابق تکساس را به مقام وزارت انرژی گرفت، وزارت که زمان پری خود خواهان انقضای آن شده بود.
من وزارت تعلیم و تربیت و تجارت را لغو می کنم. سیومی به یادم نیست که کدام یک بود. با عرض پوزش به یاد ندارم.
او بعدها گفته بود که سومین ارگان دولت را که میخواست لغو شود وزارت انرژی بود.
رادیو آزادی در اینترنت. تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
دوست عزیز، تا چند لحظه دیگر شما شنونده برنامه گفت و شنود خبر اتر هستین که در رابطه با همه‌پرسی در رابطه با کارکردهای اعضای پارلمان افغانستان اختصاص یافته. و ما قبل از پخش برنامه توجه کنین با آخرین گزارش. قرار است رهبران اتحادیه اروپا فردا پنجشنبه گرد هم آمده و نتایج توافق اخیر در مورد پناهندگان با پنج کشور آفریقایی به بست بگیرند. این کشورها نایجیریا، نایجیر، مالی، سنگال و حبش هستند که در بدل کمک‌های اقتصادی اتحادیه اروپا این کشورها مکلف هستند تا توجه بیشتر و مراقبت سرحداتشان مبذول کنند و مهاجران غیرقانونی را دوباره بپذیرند. گزارش را در این مورد از نجیبه خلیل می‌شنویم.
تعداد مهاجرین و پناهندگانی که میکوشند از طریق یونان به اروپا برسند افزایش یافته است. این در حالی است که سال گذشته بیش از 1 میلیون مهاجر و پناهنده به شکل غیر قابل کنترل وارد یونان شدند تا از آنجا به کشورهای دیگر اروپا مسکن گزین شوند. مقامات محل میگویند دلیل آن این است که قیوداتی که در ماه مارس بر ورود مهاجرین تازه از طریق بحر در جزایر یونان وضع گردید بر مهاجرین تطبیق نمیگردد که از طریق خشکه درگیر ماندند. این اقدام به هر کسی که وارد اینجا میگردد اجازه میدهد تا در روند انتقال پناهندگان به کشورهای دیگر اروپایی شامل گردند و حتی کسانی که از مشکلات اقتصادی اینجا آمدند به اساس توافق امسال اتحادیه اروپا و ترکیه از اخراج در امان میمانند. با وجودی که مهاجرین از طریق خشکه بعضاً به دریاها مقابل میشوند، اما این مشکل و ناراحتی در مقایسه با سفرهای بحری اکثراً مرگبار به جزایر یونان تحت شعاع قرار میگیرد. اینجا زندان فلاکیو است که دهاتن هنگام سرگرمی در صحن این زندان دیده می شوند. حدود 169 مهاجر در این زندان موجود است. بسیاری مهاجرین تلاش می کنند تا از امتداد دریای یوروس عبور کنند، اما گیر آمده اند. مقامات می گویند روند رسیدگی به کسانی که از طریق خشکه وارد شدند تکمیل شده است، زیرا کسانی شامل این روند هستند که با پرداخت پول به قاچاقبران از طریق دریای یوروس رسیدند.
توافق بین ترکیه و اتحادیه اروپا تنها در مورد کسانی است که از طریق بحر وارد جزایر یونان می شوند. کسانی که از منطقه یوروس آمدند عین موقف قانونی را دارند. تمام کسانی که بازداشت شدند در روند اول پذیرفته می شوند.
به اساس توافق ماه مارس بین اتحادیه اروپا و ترکیه که همراه با مسدودی سرحدات بالقان بود، مهاجرینی که به جزایر یونان می رسند تا زمانی باید آنجا باشند که یا برایشان پناهندگی به هدف انتقال به کشورهای دیگر داده شود و یا دوباره به ترکیه فرستاده شوند.
این
مهاجران اکثرا از دریا توسط قایق عبور میکنند. دریا طویل است اما جاهای باریکتر دارد. آنان به طرف یونان پیاده میشوند و بعدا پای پیاده میآیند. نه تنها در قریه ما بلکه در قریه های دیگر هم میروند. ما با آنان عادت کرده ایم چون سال هاست که این روند را دیده
ایم. سیروتودس میگوید پناهندگان سوریه، عراق، اریتریا، سومالیا و برما یا میانمار به صورت اتومات من حیث پناهنده قبول می گردند و اسناد برایشان داده می شود تا در روند طولانی انتقال به کشورهای دیگر اروپایی شامل گردند.
توجه کنید به فشارده خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان قبل از ظهر امروز با سفیران کشورهای ایالات متحده آمریکا، آلمان، ترکیه، کانادا، نروژ، فرانسه، ژاپن، بریتانیا، نماینده خاص منشی عمومی ملل متحد و سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان دیدار کرد. سفیران کشورهای یاد شده از موقف حکومت پیرامون تحقیقات همه جانبه موضوع احمد خان شیش استقبال و اعلام حمایت کردند. مجله شپیکر گزارش داده است که آلمان امروز نخستین گروه پناهجویان افغان را که درخواست پناهندگیشان رد شده است دوباره به افغانستان رد مرز میکند. شپیگل به نقل از یک مقام آلمانی نوشته که برگشت دادن این گروه پناهجویان طبق توافق قبلی با حکومت افغانستان صورت میگیرد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا لایحه تخصیص بودجه 6.3 میلیارد دلاری برای تمویل تحقیقات تازه طبی امضا کرد. گروه دولت اسلامی یا داعش ادعا کرده است که حمله انتحاری به یک کلیسیای مسیحیان قبطی در قاهره که باعث کشته شدن کم از کم 25 نفر گردید کار آنان بوده است. با این اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا و هم توجه کنید به برنامه گفت و شنود خبری اتری.